الرحمن الرحيم واللفظي أي الإعراب أي الإعراب المتلفظ به فيما أداه يعني فيما أدا ما ذكر. دیشب فرمود که چرا اعراب تقدیری را جلو ذکر کرد، با این که اعراب تقدیری فرع است، فرع حق ندارد بر اصل مقدم شود. چرا مقدم کرد؟ فرمود به جهت این که اعراب تقدیری قلیل است، این به یک صفحه و دو صفحه تمامش میکنیم. اعراب لفظی خیلی زیاده، از تقدیری که فارغ شد میگد واللفظی ما اداهو، یعنی لفظی غیر از همین چهار مورد تقدیری. پس چون تقدیری چهار مورد بود، این مختصر بود تموم شد. حالا میگد واللفظی ما اداهو، یعنی غیر از این چهار مورد هر چه داریم لفظیه. واللفظیو لفظی یعنی چه؟ ای الاعراب المتلفظ به. خوب حواس آقا جمع باشه، لفظی یعنی اعرابی که تلفظ می شود. خیلی دقت کنید ها، اول امثله خوندیم، بدون که هر آوازی که بوده باشد عرب اون را صوت خوانند و اون چه از دهن بیرون آید، نه جای دیگه، و اون چه از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج فم باشد عرب اون را لفظ خوانند. حالا ببینید وقتی میگیم جا از ایدون، اون زمه تلفظ میشود یا نمیشود؟ که میگد ما یا تلفظ، یعنی اعراب لفظی یعنی اون اعرابی که تلفظ می شود. جا ازیدون، اون ضمه دال تلفظ می شود یا نمی شود؟ رأیتو زیدن، اون ضمه زید تلفظ می شود، فتحه زید تلفظ می شود یا نمی شود؟ هاکذا کثره. اگر دقت کنید این حرکات تلفظ نمیشه. بله در اسماء سته میشود بگوییم اعراب تلفظ میشد، جا انی ابو که واو تلفظ شد، رأیت ابا که الف تلفظ شد، مررت به ابی که یا تلفظ شد. پس این عبارت را چه کارش کنیم؟ که میگوید واللفظی ای الاعراب الذی یتلفظ به، لفظی یعنی اعرابی که در لفظ گفته می شود. در حرکت خیلی مشکل است که بگیم ضمه زید فتحه زید کسره زید تلفظ می شود، مشکله یا خورده. اما در اعراب به حروف می شود که واو و یا و الف تلفظ می شود. خب یک مطلب خارجی است برای روشن شدن. واللفظی ای الاعراب المتلفظ به، یعنی اون اعرابی که تلفظ به او می شود. فیما اداه، اعراب لفظی در غیر اونهایی که اعراب تقدیری بود. حالا ضمیر ما اداه هو را بزنید به تقدیری، یعنی اعراب لفظی غیر تقدیری است. یعنی فی ما ادا ما ذکر، یعنی در غیر اون چهار صورتی که ذکر شد. من ما بیان ما ما ذکره، اونی که ذکر شد چه بود؟ من ما تعذر فیه الاعراب او استثقل. غیر از اون جاهایی که اعراب متعذره یا اعراب ثقیله، غیر این دو مورد که چهار مثال زد، همش رفیست حد که هست. مما تعذر فیه الاعراب او استثقل، این چمون شد. ولما ذکر في تفصيل المعرب المنصرف لما ذكر في تفصيل المعرب المنصرف طرفة بذار وغير المنصرف وكان غير المنصرف أقل من المنصرف افرادا وبمعرفته خارج از خانه. میگه قبلا که داخل در معرب شدیم اسم بردیم که در جمع منصرف، اسم بردیم که در اسم غیر منصرف. گفت اسم غیر منصرف چه نائبش بود؟ در اسم غیر منصرف فتحه نائب کسره. گفتیم اسم منصرف جمع منصرف، اسمی از منصرف بردیم. اسم غیر منصرف اسمی از غیر منصرف بردیم. حالا میخواد به ما بفهمانه که منصرف چیه، غیر منصرف چیه. اون وقت اصل در معرب منصرف بودن است، غیر منصرف خلاف اصله. باز همون مطلبی که در تقدیری و لفظی همونه میگد، با اینکه منصرف اصل است غیر منصرف فرعه. غیر منصرف را جلو انداخته. چرا؟ برای همین که الان گفتیم، چون غیر منصرف افرادش قلیله، منصرف افرادش خیلی زیاده. این اونجا گفتیم تقدیری را چرا جلو انداخت، با اینکه تقدیری فرع است لفظی اصله. همون علت اینجا هم میگوید. عبارت ببینید خیلی آسونه. ولما ذکر فی تفصیل المعرب، و چون که ذکر کرد در تفصیل معرب، چرا ذکر کرد؟ المنصرفه، ذکر کرد منصرف را. و غیر المنصرفه، و ذکر کرد غیر منصرف را. و کان غیر المنصرف اقل من المنصرف، و بود غیر منصرف کمتر از منصرف. از چه حس کمتر است؟ افرادن، یعنی افراد غیر منصرف کمه، افراد منصرف زیاده. لذا غیر منصرف را جلو انداخت، با اینکه فرع است و منصرف اصله، به همون علتی که در تقدیری گفته شد. و کان غیر المنصرف اقل، بود غیر منصرف کمتر من المنصرف، از منصرف. از چه حس کمتر است؟ افرادن، یعنی افراد غیر منصرف کم است. و به معرفته یعرف المنصرف، یک عبارتی را بزرگان میگویند، تعرف الاشیاء بالازداد. هر چرا میخوای بشناسی ضدش را بشناس، ضدش را شناختی اونه میشناسی. شما فاسق را بشناسی کیه، اگر فاسق را شناختی عادل را میشناسی. عادل را بشناس که کیه، عادل را شناختی فاسق را میشناسی. فاسق کیه؟ کسی که اجتناب از کبیره نکنه. عادل که میشد؟ اونی که اجتناب کند. از این طرف عادل کیه؟ عادل کسی است که اطاعت خدا کنه. خب فاسق شناخته شد، فاسق کسی که اطاعت خدا نکنه. میگد غیر منصرف و منصرف زده اینن، یکیش شناختیم دیگری رو میشناسیم. اگر غیر منصرف را شناختیم که الان میخوانیم، غیر منصرف اونیست که دو علت از نه علت من اثر داشته باشد و اون دو علت هم اثر کنه. خب غیر منصرف که شناختیم، منصرف شناخته میشد. منصرف چیه؟ که دو علت نداشته باشد. پس به سبب غیر منصرف منصرف شناخته میشد، به سبب فاسق عادل شناخته میشد. عبارت ببینید. و به معرفتهی زمیره بدن به غیر منصرف، و به سبب شناختن غیر منصرف یعرف المنصرف. علا قیاس الاعراب تقدیری و لفظی، همون جور که اعراب تقدیری که شناختیم اعراب لفظی شناخته شد. تقدیری چیه؟ اونه که اعراب در لفظ نیاد، لفظی چه میشه؟ در لفظ بیاد. پس به تقدیری لفظی را شناختیم، به غیر منصرف منصرف را شناختیم. علا قیاس الاعراب تقدیری و لفظی، لما اینجور عرف غیر المنصرف، لذا غیر منصرف را تعریف میکنه. غیر منصرف را که شناختی منصرف شناخته میشد، دیگه اون نمیخواد تعریف کند. فاسق را که شناختی عادل را میشناسی. عرف غیر المنصرف و اکتفا به تعریفه، اکتفا کرد به تعریف غیر منصرف، دیگه لازم نیست که دوباره منصرف را تعریف کند. تعرف الاشیاء بالازداد و اکتفا به تعریفه. فقال، متن میخونم آقا، فقال غیر المنصرف ما فیه علتانه من التسع. غیر منصرف اون اسمی که دو علت از نه علت درش باشه. حالا دو علت باشه کافی نیست، دو علت باشد به شرطها و شروطها، هدایه هم خوندی لابد. پس دو علت باشد و دو علت هم اثر بتوانه که اسم را غیر منصرف کند. حالا مثلا میخوانیم بر میگردیم. فقال غیر المنصرف ما فیه علتانه من التسع، یعنی از علل نهگانه، او علت واحدت منها، یا یک علت از نه علت باشد، تقوم و مقامه هما، که یک علت کار دو علت را بکند. باز مثل گوش بدیم، تقوم و مقامه هما و هیه عدل و وسط تا آخر. حالا شرح میخوانیم. فقال غیر المنصرف ما، ما یعنی چه؟ ای اسم معرب. غیر منصرف اسم معربه، مبنی نیست. ما ای اسم معرب فیه علتان، که در اون اسم معرب دو علت باشد به شرطی که دو علت اثر کنه. یک کلمه مختصر میگیم بعد خودش میاد، که در هدایه اگر خونده باشی آخر باب غیر منصرف که میرسد دو سطر داره، برای طلبه خیلی مشکله، مگر استاد ماهری باشد براش حل کنه. دو سبب اگر در یک اسم جمع شد و یکی شرط دیگری بود، علمیت شرط عدمیت است، یک سبب علمیت یک سبب عدمیت، اما عدمیت شرطش اینه که علم باشه. اگر این اسم دو سبب داره لیکن علم نیست، عدمی هست علم نیست، ای علمیت که رفت اون یکی دیگه معدوم میشه، اضافات شرط فات المشروط. پس خلاصه دو سبب به شرطها و شروطها باشد. حالا میگه خودش فیه علتان تو اثران به اجتماعهما، که دو علت اثر بتواند. خیلی اسمهای غیر منصرف داریم، چی اشتباه شد؟ خیلی اسمهای داریم که دو علت هست و غیر منصرف نمیشه، چون شرط موجود نیست. تو اثران که اثر کنن اون دو علت، آخر همین جامعه میاد، آخر غیر منصرف همون حرف هدایه میاد، و من حضرت جامعه درس میدم میگم اینجا رو خوب یاد بگیر که هدایه رو یاد بگیری. تو اثران به سبب اجتماع دو علت و اجتماع شرائط ما، که شرائط هم باشد. اون قصه سلسله ذهبیه، حضرت رضا سلام الله علیه در نشابور مردم جمع شدن که ابن رسول الله یک حدیثی برای ما بگو. دو جور روایت دارد، یک روایت دارد فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی عن ابی عن جدی عن جبرئیل عن الله كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. شطور یک چند قدمی رفت، حضرت سر بیرون آورد و بشرتها و شروطها و انا من شروطها. اینا دو علت شرط و شروط دارن، دو تا علت جمع شدن کافی نیست، باش شرائطش هم باشه. شرائط در وسط غیر منصرف یکی یکی میخونیم و اجتماع شرائط هما تو اثران فیه، فیه را بدن به اون اسم غیر منصرف که اثر کنن اون دو علت در اون اسم، اثرن اثر کند یک اثری. اثر چیه سیدی؟ اثر این است که کسره و تنوین ممنوع میشد. اگر دو علت با شرائط جمع شد، اثر در اسم سیدی یعنی کسره و تنوین ممنوع میشود. اثرا سیدی و ذکره من علل تسعه، دو سبب دو علت از علل نهبانه. حالا علل نهبانه چیه الان میگد؟ خوب حواس آقا جمع باشه. من علل تسعه او علت واحده منها، یا یک علت از این نه علت، او علت واحده منها ای من تلک تسعه، از این نه علت یکی باشد لکن قائم مقام دو تا بشود. واحده منها ای من تلک تسعه تقوم، اون یک علت اقامه کند، هذه العلت الواحده مقام هما، به جای دو علت کار کند. حالا میاد که چطور جای دو علت کار میکنه. ای مقام هاتین العلتین، یعنی یک علت قائم مقام دو علت بشود. ای مقام هاتین العلتین به ان تؤثره، اگر بگیم علالله آیت الله اصفهانی که این مراجع فعلی همشون ریاستشون جمع بشد به قدر او نمیشه، خیلی بزرگوار بود، ریاست مطلقه داشت. یک صحبتی باعث شد ایشون کفش خودش از ور داشت، بود افغانستان به این کفش دیم. من گفتم شیعه های افغانستان یا سنی ها؟ گفت فرق داره. بکنم برد اگه سنی ها رو میگی درد خاک کف پایت کفشت به همه میازده، به شیعه ها اگر میگی مسند عثمان نکستن زور نشان میگی. خدا میدوند تا گفتم اشکش ریخت، گفت حق با توست، اشتباه کردن، از من رضایت طلبید. اینه میگن نائب امام که زور نمیگه. حالا دو علت، یک علت نائب دو علت بشود، یعنی مثل دو علت کار کنه. دو علت چه می کنه؟ یک علت قائم مقام دو علت، یعنی چه؟ یعنی همین یک علت کار دو علت رو بکنه. اینو میگن قائم مقام. و الا یک علت کار دو تا رو ندونه، نتوانه، یا این که میگن من نائب امامم زور میگم، میگیم تو نائب امام نیستی، امام با فقرا با مساکین و هاکذا به نرمی حرف میزد، تو چاقو میکشی به جون شیعه یا حرف تو دنیا. خب دقت کن، به ان تؤثره قیام را معنا میکند که یک علت قائم مقام دو علت بشود. به ان تؤثره وحدها تأثیرهما، به این که به تنهایی یک علت همون اثر دو علت را بکند، این میگن قائم مقام. و الا اگر نتوانست کار دو علت را بکند، این قائم مقام نیست، باید مثل دو علت باشه. به ان تؤثر وحدها تأثیرهما، ایتونش وهیه، خوب دقت کن، وهیه ایل علل تسع مجموع ما فی هذین البیتین. میگد هیه ما فی البیتینی که الان وارد میشیم، میگد هیه یعنی تسعه، مجموع اینها است که در بیت است، نه یک یک. حالا بیت رو ببینید بعد برمیگردیم. و هیه عدلون، هیه به علل میخوره. عدل علل است یا علت واحده است؟ پس هیه به علل میخوره، نمیگد هیه عدل تنها، بعد از عدل چیه؟ وصف. نمیگد اون نهتا وصف تنها و ها کذا، بلکه میگد هیه یعنی اون نهتا مجموع این بیت است، که مجموع بیت نهتا است. پس هیه میخورد به علل، علل جمعه. خبر هیه عدل تنها نیست که بگیم اون نهتا عدل است، که دروغه. نهتا عدل تنها نیست، بگیم هیه اون نهتا وصف است، وصف تنها نیست. پس اون نهتا کیه؟ مجموع در این بیت که حساب میکنیم، و هیه ایل علل تسعه، یعنی زمین را بدن به علل تسعه. و این علل نهبانه ما فی هازین البیت، مجموع ما فی هازین البیت، مجموع اینها نوتایه، نه یکی یکی. ایل ادل تس مجموع ما فی هازین البیت که بهش الان میرسیم، من الامور تس، این مای نافل بیتن هم الان میکند، یعنی اونی که در دو بیت چیه؟ عبارت است از نه چیز. مجموع ما، این ما را معنا میکنه ها، ما فی هازین البیتین من الامور تسعه، از امور نهبانه که در بیت علی حساب میکنیم. لا کل واحد منها، نه اینکه اون نه علت عدل تنهایه، نه علت وصف تنهایه، نه علت عجمه تنهایه، غلطه، یکی نهتا نمیشه. پس مجموع ما فی البیتین نه علت است، هیه یعنی اون نه مجموع اینیست که در هر دو بیت است. بله، لا کل واحد منها حتی یقال لا یصح الحکم علی التسع بکل واحد من هذه الامور. یک کسی آمده میگد این بیت غلطه، هیه یعنی اون نه عدل تنها، هیه اون نه وصف تنها، هیه اون نه عجمه تنها، نگه این بیچاره نمی فهمه اصلا، نشکال می کند. مصنف می گد هیه اون نه مجموع این نه در بیت است، نه یکی یکی، تا تو اشکال کنی که یکی نهتا نمی شد. لا کل واحد منها حتی یقال، تا کسی اشکال کند چه بگوید؟ لا یصح الحکم علی العدل التسع به عدل تنها، کل واجن عدل تنها، وصف تنها، عجمه تنها. این اشکال کردن میگه دیرت میگه، مصنف نمیخواد بگد اون نهتا عدل تنها، یا تا تو اشکال کنی که یکی نهتا نمیشه، وصف تنها، یا تا اشکال کنی که نهتا یکی نمیشه، نه، میگد هیه مجموع اینهایی که در دو بیت است که نهتایه. حتی یقال، تا اشکال شود که لا یصح حکم علل علل تسع بکل واحد من هذه الامور. پس خبر هیه مجموع نهتایه، نه عدل تنها، نه وصف تنها، نه عجمه الاخر. خب حالا پس خبر هیه که شد مجموع نهتا، حالا اون نهتا کدامه؟ و ذالک المجموع عدل یکی، حساب کن، و وصف دوتا، و تأنیث ستا، و معرفه چند تا؟ چهار تا. عجمه پنج، ثم جمع شش، ترکیب ثم ترکیب چند؟ هفت. والعدول، خیلی دقت کن، والعدول فی عطف هاتین العلتین من الواو الى ثم لمجرد المحافظه على الوزن، از خارج از کنم. خدا رحمت کند اونهایی که قدیم ما را درس می دادن. در صرف میر می گد کلمات لغت عرب بر سه گونه است، اسم است و فعل است و حرف. بعد اونجا صرف میر نگاه کن، می گد چلا نگفت حرف است، اون دو تا رو گفت است، اسم است، فعل است، حرف. چلا نگفت حرف است، اونجا جوابش داده که چلا در اون دو تا گفت اسم است، فعل است، در حرف نگفت حرف است. این اشکال اونجا جوابش داده که چرا در حرف است نگفت. سیوتی اگر یاد شما باشه، اسم و فعل ثم حرف، میگه چرا حرف را به ثم عطف گرفت؟ پس تغییر حرف عطف نکته میخواهد. بی نکته تغییر حرف عطف در نزد فصحا غلطه. اسم و فعل ثم حرف، در فعل به واو عطف گرفت، در حرف به ثم. چرا این کار کرد؟ جواب میده لتراخی رتبته، یعنی حرف رتبش پست است از فعل و اسم، چون اسم هر دو طرف اسناد رو میگیره، مبتدا میشه خبر میشه، فعل یک طرف رو میگیره، خبر میشه مبتدا نمیشه، حرف هیچی نمیشه، رتبش پسته، لذا به ثم عطف گرفت. جواب صرفی میرم تو حاشیه‌اش برو نگاه کنی که چرا اصل نگفته. اینجا جناب شارع میگه در این دو سبب ثم آورد، عبارت ببینید و عجمتون ثم جمعون، در باقی واو میگفت، اینجا ثم آورد، ثم ترکیبون، اینجا هم ثم آورد. چرا این کار کرد؟ میگه اینجا نکته این نداره، فقط قافیه و وزن به هم میخورد اگر واو می آورد، فقط برای حفظ قافیه آورده، نه اینکه اینم یه غرضی داره مثل سیوتی یا شرف میر، نه اینا رو عطف به ثم گرفته تا وزن خراب نشود، قافیه خراب نشود. مثال زشتی داره، ما عادی شدیم نمیدونیم، خدا میدونه دیشب اینقدر پشیمون شدم چرا اون قصه رماله گفتم، لیکن عادی میگیم بعد پشیمون میشیم. معروف است اسم شاعر را نمیبرن، یک کسی در خونه شاعر در زد، خود کیست؟ خود منم. خود فلانت به فلان زنم، زن استد تو سرش که پدر سفته این چه حرفیه؟ خود خانم قافیه به هم میخورد. این مضحکه را درست کردن برای این که شعرا خیلی مقیدن که قافیه به هم نخورد. حالا این سمه را آوردن نکته ای نداره مثل سیوتی به تراخی رتبته یا مثل سرفمیر، بلکه قافیه خراب میشه سمه ها را آورده. ول عدول فی عطف هاتین العلتین، و این که عدول کرد از عطف گرفتن این دو علت، دو علت کدام بود؟ یکی جمع یکی ترکیب. فی عطف هاتین العلتین عدول کرد من الواو، واو نگفت الا ثم، ثم گفت لمجرد المحافظت على الوزن، میخواد وزن خراب نشه، نکته این توش نیست. خیلی خوب. و نونو زائدتن من قبلها الفون، تا حالا چند تا حساب کردیم؟ هفتا؟ عدل یکی، وصل دو تا، تنیس سه تا، معرفت چهار تا، عجمه پنج تا، جمع شش تا، ترکیب هفت، و نون اینم هشتا، نه تا میخوایم ها؟ بله. و نون یکیم نون زائدتن من قبلها الف، که قبل از نون الف هم باشد. عمران، اصفهان، عطشان، الف قبل از نون داره یا نداره؟ همچه نونی سبب من اثر می شود که نون زائده یا قبلش هم الف باشد. و نون زائدتن من قبلها الف، خب بالاخره هشتا شد یا نه؟ خیلی من قبلها الف، که قبل از نون الف هم باشد. عمران، اصفهان، عطشان، الف قبل از نون داره یا نداره؟ همچن نونی سبب من اثر می شود که نون زائده قبلش هم الف باشد و نون زائده من قبلها الف. خب بالاخره هشتا شد یا نه؟ خیلی. و وزن فعل، یکی هم وزن فعل ایشون نه تا. و هذا القول تقریبا 4 دقیقه با ما باش. مرحوم شهید اول کتابی داره ذکرا، اونجا می نویسد که کسی که قواعد ادبی بلد نیست بگد من مجتهدم دروغ میگه. مجتهد شدن بدون علوم ادبیه میگد محال است، اصلا نمیشه. اون وقت مرحوم کفعمی، معروف کفعمی دیگه از اون علمای زاهد عجیب غریب، ایشون در آخر کتاب خود می نویسد که کسی که علوم ادبیه نمیدانه اصلا نمیتوند روایت را معنا کنه. شاهد میارد این مثالی را که در سیوطی نوشته: زکات الدنینه زکات امه. میگه این زکات را اگر به رفع بخوانیم یک معنا میده، زکات به نصب بخوانیم معنای دیگه میده. اگر زکات را به رفع خوندیم معنای حدیث چنین میشد که این برهی که در شکم مادره، مادر را سر ببرن تزکیه کنن، همین تزکیه مادر کافیست، اون بره در شکم بمیرد حلال است. اگر به نصب بخوانیم زکات الجنینه زکات امه، میگه اونجا معناش این است که بره هم باید تزکیه شود، اگر بمیرد در شکم حرام مردار است. بعد بیان میکند که اگر به نصب بخوانیم چرا معنا این میشد، به رفع بخوانیم چرا معنا این میشد. حالا که این دو مطلب را مختصر شنیدی، جناب ملا جامی با اون فضل و کمالش در اون زائدتن گیر کرده که این زائدتن چیه؟ منصوبات چند تا؟ ای از کدوم یکی منصوبات هست؟ دلوه هذا القول تقریبون در این هم گیر کرده که یعنی چه؟ هذا القول تقریبون یعنی چه؟ حالا هر دو را توضیح میده، حواس جمع باشد تا بفهمی که آقا این صرف و نحو را علی اختلاع کرده، علی کار لغو میکند. اون عدیسون پدر سوخته 4 تا چراغ بخ ساخته برش هر سال جشن میگیرن، علی به این اختراع صرف و نحو قرآن خدا را حفظ کرده که اگر قرآن از بین رفت اسلام از بین میره. پس اونا میگن بالا بابا این نحو چیه؟ تو خودت بلو بابا یه اکوا چیه؟ حواظ جمع باشه. و قوله زائدتن، ولی میخواد زائدتن ولی ما تجا ترکیب کنن. و قوله زائدتن منصوبون علا انهو حالون. خب منصوبات 12 یه، یکی از منصوبات حال است دیگه، این زائدتن حال. حالا عقب ذوالحالش بگردیم که ذوالحال کیه. و قوله زائدتن منصوبون علا انهو حالون، که زائدتن حال است. حالا ذوالحال کیه؟ از المعنا، زیرا که معنای و نون زائدتن از المعنا و یمنع النون از صرفه، یعنی نون از اسباب منع صرفه. حال کونها زائدتن، از ذوالحال که شد نون، یعنی نون از اسباب منع صرفه. چه وقت؟ وقتی که نون زائده باشه، مثل نون عمران، عین و میم ره اصل کلمه یه، الف و نون زائده یه. پس نون سبب منع صرف می شود اگر نون زائده باشه. خوب دقت کن، کار داره هنوز بهش. اذا المعنا و یمنع النون از صرفه، منع می کند نون صرف را حال کونی که زائده باشه، اصل کلمه نباشه، یعنی لام الفعل کلمه نباشه. و قوله الفون فاعل الظرف. از خاله جاش کنم سمدیه خوندی لابد. افالله شکن در سمدیه دو جور ترکیب میکند مرحوم شیخ. افالله شکن یک دفعه میگیم فالله جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، شکن فاعل فالله که امروز در سیتی که درس دادم گفتم اینو خوب یاد بگیرید. پس فالله فاعل میخواد، شکن فاعل فالله، فالله جار و مجرور، شکن فاعل فالله. ترکیب دیگه میکنه، میگه شکن مبتدای مؤخر، فالله متعلق به عامل مقدر، خبر مقدم. قبلها در بیت نظر کن، و نون زائدتن من قبلها الفون. این قبلها جار و مجروره، من قبلها مثل فالله. الفون بنابر یک ترکیب شکاره من قبلها شد فائل. میخوای عقص کن، بگو الفون مبتدای مؤخر مثل شکن، من قبلها شکاره خبر مقدم. و قوله الفون فائل الظرف، ظرف کدامه؟ اعنی من قبلها، او مبتدا خبره از ظرف المتقدم، اما حرف سندیه، یا اینکه الفون مبتدای مؤخر من قبلها خبر مقدم، او مبتدا خبره از ظرف المتقدم عليه، خبر الفون ظرفی که من قبلها باشد که مقدم بر الفون است. ولا يخفى انه لا يفهم من هذا التوجيه زياده الالف. خوب حواستم باشه، میگه خب ما این شعر رو درستش کردیم، زائدتن را حال گرفتیم از نون، یعنی حال کونی که نون زائده باشه سبب منع شرط، من قبلها الفون هم ترکیب کردیم، لکن اون معنایی که باید بدهد نمیده. ما در علم صرف و نحو اینجا اونی که مقصود مایه باید بگوییم، در هدایه و امثال هدایه نون تنها باید زائده باشد یا الف و نون؟ هر دو، هر دو. اینجا به این دو ترکیبی که ما کردیم فقط نون زائده یه، و نون سبب منع صرف میشد حال کونی که نون زائده باشه. پس الف از کجا بفهمیم که زائده یه؟ میگه نون سبب منع صرف میشود حال کونی که زائده باشد و الف قبل از نون باشه، اما الف زائده باشد فهمیده میشد از این؟ پس این عبارت غلطه است، این باید چاره کرد. ولا يخفى انه شأن چنین است، لا يفهم من هذا التوجيه، فهمیده نمیشد از این توجیهی که ما زحمت کشیدیم و ترکیبش کردیم. لا يفهم من هذا التوجيه زیادت الالف، زیادی الف نگفت دیگه، نون زائده باشد و قبلش الف باشه، اما الف زائده باشد از کجا نگفته. زیادت الالف ما انها ایضا زائدتون، با اینکه الف هم باید زائده باشد، چون میگن الف و نون زائدتان، نمیگن نون زائده و قبلش الف، هر دو باید زائده باشه. ما انها اون الف، ضمیر انها رو به الف بزن، ما ان اون الف ایضا زائدتون، و لهذا یعبر عنهما بالالف و نون زائدتین. لذا نحوی ها میگن الف و نون زائدتین سبب منع صرف است، نه نون زایده تنها. ولهذا یعبر تعبیر می شود عنهما، یعنی از نون و الف، بالالف و نون زایدتین. پس این چجور ترکیب خراب شد، اونی که مقصود بود نفهمون، مقصود این بود که هر دو زایده باشه، این چجور ترکیب فقط گفت نون زایده باشه. ولو جعل الالف فاعلا لقوله زایدتن، حالا میگه ترکیب دیگر میکنیم، الفی که دارد من قبلها الفون، الفون رو میدیم به زائدتن، زائدتن اسم فاعل، فاعل میخواد، زاربون زیدون، زید فاعل زاربون، زائدتن این الفون فاعل زائدتن بشه. اون مثال معروف هست، نگر رفتی ابروش را اصلاح کنی چشمش را کور کردی، وقتی این الف را دادی به زائدتن، یعنی الف زائده یه، هم باز نون از کجا بفهمیم زائده یه؟ و نون حال کونی که الف زائده باشه، این دفعه نون سرش بی کلا مانده، زائده بودن نون فهمیده نمیشه. حالا میخواد توجیه کند که زائده بودن نون هم فهمیده بشود. ولو جعل الالف، اگر قرار داده شود الف فاعلا لقوله زائدتن و ظرف متعلقا به زیاده، من قبلها جار مجرور متعلق به خود زیاده باشد، پس الف را فاعل زائدتن، من قبلها متعلق به زائدتن، خوب دقت کن ها، و ظرف متعلقا به زیاده، و اريد بزياده الالف قبل النون اشتراكهما في وصف زياده اصل ذات كنون. مثالی که عرض میکنم ان شاء الله زود فهمیده میشه. فرض میکنین دو تا برادر هر دو میخوان بیان حوزه درس بخونن، آمدن حوزه برای درس، میگیم آقا دو تا برادر، یکی اسم زید یکی عمر، میگیم آقا این عمر زودتر شروع به درس کرد، از این فهمیده میشد که او زیدم شروع در درس کرده بعد از او یا نه؟ ازاق میخواد. میگیم زید وقتی حوزه اومدن دوتایی، زید زودتر از برادر شروع در درس کرد، از این فهمیده میشد که اونم شروع کرده بعد از او، میخواد اینجا همین کار را بکنم، میگد قبلها را بزن متعلقش زائدتن، الف را هم فاعل زائدتن قرار بده، معنا هم چه بکن؟ بگو نون حال کونی که زائد باشه الف قبل از نون، یعنی الف زائده باشد قبل از نون، از این میفهمیم که نون هم زائده یا نه؟ خب میفهمیم فورا. پس اینجور ترکیبش بکنیم زیادی هر دو فهمیده میشد، دقیقه خود از ذوقم میخواد. بله، ولو جعل الالف فاعلا لقوله زائدتن، قرار داده شد الف فاعل برای زائدتن، و ظرف یعنی من قبلها متعلق شد به زیاده، یعنی به زائدتن، و اريد بزياده الالف قبل النون، و مراد این باشد که الف زائد شد قبل از نون، یعنی اول الف آمد بعدش نون، و هر دو تا زائده اند. او برادر زودتر از این برادر شروع کرد، یعنی هر دو شروع کردن، منتش یکی جلو و یکی عقب، خوب دقت کن آدان. و اريد بزياده الالف قبل النون اشتراكهما في وصف الزياده، یعنی هر دو زائدن، دو برادر هر دو شروع درس کردن، لکن این یکی زودتر از اون، اینجا نون و الف هر دو زائده یه، لکن اول الف زائده شده بعد از اون نون آمده زائده شده. و اريد بزياده الالف قبل النون اشتراكهما في وصف الزياده و تقدم الالف عليها في هذا الوصف، هذا الوصف بالاش زیاده، مقدم شده الف در زائد شدن، اول الف زائد شد بعدش نون زائد شد، خیلی هم لطیف در میاد، یعنی هر دو زائده یه. بله، و اريد بزياده الالف قبل النون اشتراكهما في وصف زیاده، که هر دو زائده یه، لكن تقدم الالف عليها، الف قبلا زیاد شد بعد نون آمد زیاد شد، و تقدم الالف یا تقدم الالف علیها فی هذا الوصف، فهم فهمه جواب اون لو جعله، لو اینجور ترکیب کنیم فهمه زیادت هما جمیعا. حالا مگرد یک مثالی هم برای شما میزنیم، من مثال به دو برادر و شروع درس زدم، ایشون مثال دیگه میزنم، این همون مثال دو برادر، و هازا کما ازا قلت جا انی زیدون را که بل من قبله اخوها. میگه زید اومد قم، حال کونی که سوار شد برادرش قبل از زید. این میفهمند که هر دو سوار شدن یا نه؟ میفهمند. و هازا کما ازا قلت جا انی زیدون، آمد پیش من زید، حال کونی که سوار بود قبل از زید برادرش، یعنی زید هم سوار بود لیکن برادرش قبلا سوار شد. فانه يدل على اشتراكهما، هما را بدن به زید و اخ. فان این مثال دلالت میکند بر اشتراک زید و اخ فی وصف رکوب و تقدم اخیه علیه، و فهمیده میشد که برادر زودتر سوار شد، خود زید بعد از برادر، و تقدم اخیه علیه فی هذا الوصف. این تموم شد. و هذا القول تقریبا، که همیشه من این مطلب رو گفتم، خود من جایی ندیدم لیکن از بزرگان شنیدم. خلیفه وقت کلبید شاگرده های حضرت صادق سلام الله علیه را گفت شما باید قیام کنید به مخالفت جعفر ابن محمد، برخلافش حرف بزنید. یک عده متدین بودن، چطور میشد با امام معصوم انسان مخالف بشد؟ نامه ای نوشتن برای حضرت که یبن رسول الله، این خبیث همچه تقاضایی از ما داره، چاره ما چیه؟ بخوام برخلاف شما فتوا بدهیم، خود جهنم اونجا هست. بخوام فتوا ندهیم، این ظالمه، پدر ما را در میاره. حضرت در جواب یک جیم نوشت، فقط جیم. نامه برگشت، اینا دیدن حضرت یک جیم نوشتن. بهلول ازش جنون فهمید، یعنی خودتون به دیوانگی بزنید. فردا آقای بهلول شلوار در آورده و ثلاثی مجرد آویزان و روی چوب سوار شده تو کوچه ها، خبردار خبردار. او یکی دیگه جلای وطن فهمید، شب اساس ورداشت، کتاب سیوتی رو ورداشت، ده فرار که برو. او رفت از او را. یکی دیگه چیز دیگه، آقای ابو حنیفه و امثالش که مال دنیا میخواستن کردن اون چه کردن. حتی دارد این مخدم دیدم نوشتن بزرگان که گفت من نمیدانم که امام صادق در سجده هر دو چشمم میبنده یا هر دو را باز میذاره. من میگم یکی را ببندین یکی را باز بذارین. اگر هر دو را میبنده یک چشم مخالف شد، هر دو را باز میذاره یک چشم مخالف. رفتن تا حد که رفتن. حالا و هازل قول تقریبا هم مثل جیمه. هازل قول تقریبا یعنی چه؟ چند احتمال درش هست؟ عبارت گوش بده. و قوله و هازل قول تقریبا یعنی ان ذکر العلل به صورت نظم تقریبا لها الى الحفظ. این یک معنی، یعنی ما نه سبب را به شعر در آوردیم چون طلبه ها شعر زود میتونن حفظ کنن، اگرچه طلبه ها عوامل منظومه را حفظ نمی کنن. اگر ما به شعر در آوردم این به سبب این که تقریب به ذهن زود میشد حفظش کرد. این یک معنا. و هذا القول یعنی این نه سبب را به شعر در آوردم تا قریب به ذهن طلبه بشد حفظش کند. این یک معنا. یعنی ان ذکر العلل به صورت نظم تقریبا لها الى الحفظ، نزدیک کردن است که طلبا حفظ کنن. مثل من عوامل منظومه که غالبا حفظ هم ندارن، ان ولن پس که اذن این چار ولن حفظ. ان ذکر العلل به صورت نظم تقریبا لها الى الحفظ. چرا؟ لان حفظ النظم اسهل، چون شعر آسان‌تر حفظ میشد. این یک احتمال معنای تقریبا. اول قول به ان کل واحد من الامور تسع علتون قول تقریبی لا تحقیقی، یا این که میگیم اینا هر کدام یک علت مجموع شدن نه تا نه علت، مراد اینم دروغه. علت من اثر یکیه یا دوتا؟ یکی را علت گفتیم مجاز است، میگیم نه علت. نه علت نیست که، دوتا حساب کنیم چند تا میشه؟ نه تا میشه چهار علت و نیم. یکی یکی را علت اسم گذاشتیم قول تقریبی است، نه حقیقی. حقیقتا نه علت نداریم، چهار علت و نیم داریم. مجازن میگیم نه علت. اول قول به ان کل واحد من الامور تسع علتون، این قول قول تقریبی یعنی مجازن لا تحقیقی. حقیقتا نه علت ما نداریم، چهار علت و نیم داریم. لا تحقیقیون از العلت و فی الحقیقت اثنتان منها، علت در حقیقت دو تایه، یکی که علت نمیشد که. از العلت و فی الحقیقت اثنتان منها، خب اینم یک معنا، چند معنا شد؟ از العلت و فی الحقیقت اثنتان منها لا واحده، خب این دو احتمال. اول قول به انها تسعتون تقریب لها الى ثواب از خارج، یا مراد ابن حاجب که میگد هذا القول تقریبا، یعنی فتوای من اینه، تو حاشیه رساله میست اقرب این است که دو رکعت بخونه، یعنی فتوای من اینه. چرا؟ چون در اسباب منصب سه قول است. الان میگد اشاره میکنه، میگد این قولی که نه سبب داریم پیش من بهتره، بعضی میگن دو سبب بیشتر نداریم، بعضی چیز دیگر میگن. پس هذا القول تقریب یعنی پیش من صحیح است. اول قولو به انها تسعتون، قائل شدن به این که اون الال نهتایه تقریب لها الال ثواب، یعنی فتوای حق این است. لأن فی عددها خلافن، چون در عدد اسباب من صرف اختلافات است. فقال بعضهم انها تسعه، یعنی قولی که ابن حاجب قبول کرده. وقال بعضهم اثنان، بعضی گفتن اسباب منصر فقط دو چیزه، نهتا نداریم. وقال بعضهم احد عشر، بعضی گفتن اسباب یازده تایه. میگه اون دو تا درست نیست، همین نهتایی درسته. وقال بعضهم احد عشر، ولكن القول بانها تسعه تقریب لها الى ما هو الثواب، لكن همین قولی که میگن نهتای ای قریب به حق است، یعنی حق امینه. لكن القول بانها تسعه تقریب لها الى ما هو الثواب من المذاهب الثلاثه، این سه فتوا، فتوایی که من پسند کرده ام همون نهتاییه، دوتایی بیرد میگن، یازدهتایی هم بیرد میگن، هو الثواب من المذاهب الثلاثه. ثم انه ذكر برای فردا ان شاء الله.